فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها تحتها الأنهار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها وعد الله لا يخلف الله الميعاد. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر و وقت کابل از رادیو دری. التماس دعای خیر و خداحافظ شما.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
ساعت 12 به وقت افغانستان اینجا مشهد مقدس رادیو دری
واکنش ذبیح الله مجاهد به اقدام روسیه در حذف نام طالبان از لیست سازمان‌های تروریستی این کشور. رئیس جمهوری اسلامی ایران: رژیم جنایتکار صهیونیستی به هیچ یک از اصول انسانی پایبند نیست. و محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه در نشست شورای امنیت. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، طاعات و عباداتتان قبول. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اقدام روسیه در حذف نام این گروه از لیست سازمان‌های تروریستی آن را یک اقدام خوب و واقع بینانه دانست. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان از اقدام روسیه مبنی بر حذف نام حکومت طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور استقبال می‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید این اقدام روسیه باعث اعتماد سازی و گسترش روابط منطقه‌ای خواهد شد و می‌افزاید افغانستان خواستار روابط نیک با کشورهای منطقه و جهان است.
اینکه روسیه اظهار داشته که نام امارت اسلامی افغانستان از لیست موانع برمی‌داره یک گام بسیار خوب و ستودنی است. امارت اسلامی افغانستان خواهان روابط خوب با همه کشورها است و همچنین گام‌ها باعث میشه که رابط بین منطقه بیشتر شد و اعتماد کلی به وجود بیاید. امارت اسلامی افغانستان از جانب خود خواهان رابط حسن و اقدامات مؤثری هست.
این در حالی است که یک خبرگزاری دولتی روسی به نقل از وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که آنان در حال بررسی حذف نام حکومت طالبان از لیست سازمان‌های تروریستی این کشور است. وزارت امور خارجه روسیه گفته است که تصمیم نهایی در این مورد توسط رهبری عالی سیاسی این کشور گرفته خواهد شد. در همین حال شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله عبدالجبار اکبری بر این باورند که روسیه پس از حاکمیت طالبان با افغانستان روابط نزدیک داشته و اکنون می تواند نقش سازنده و مهم در قسمت بیرون کردن نام اعضای حکومت طالبان از فهرست تحریم ها داشته باشد.
به عنوان یک بازیگر منطقوی نقش برازنده داشته باشد و خود ثابت بسازه که روسیه میتواند در خصوص بیرون کردن نامهای اعضای امارت اسلامی از لیست سیاه اینا کار کنند. به او اساس من فکر میکنم روسا بسیار زیاد تلاش دارند که همه بازیهای منطقوی را به دست بگیرند.
با این همه اعضای حکومت طالبان میگویند حذف نام اعضای حکومت طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی کشورها باعث پیشرفت‌های سیاسی و دیپلماتیک حکومتشان خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سران قوا و جمعی از کارگزاران نظام امروز با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. این دیدار طبق روال سالهای گذشته با حضور مسئولان و کارگزاران نظام، جمعی از مدیران ارشد دستگاه های مختلف، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان سابق و فعالان اجتماعی و فرهنگی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. دیدار رمضانی مسئولان از مهمترین دیدارهای سالیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی است که به صورت معمول در این بیانات مسائل مهم، سیاست‌های کلی و نقشه راه نظام جمهوری اسلامی ترسیم و تبیین می‌شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت بر همگان اثبات شده که رژیم جنایتکار صهیونیستی به هیچ یک از اصول اساسی و بین‌المللی پایبند نیست. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران شهادت سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی و جمعی از همرزمانش در حمله تروریستی رژیم جنایتکار صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را به دولت و ملت ایران و خانواده‌های این شهدای گرانقدر تسلیت گفت. رئیسی ضمن قدردانی از ابراز همدردی و تسلیت رئیس جمهوری سوریه، این اقدام تروریستی و جنایتکارانه را نشان دهنده عمق استیصال و درماندگی رژیم صهیونیستی دانست و تأکید کرد بی تردید این رژیم و حامیان آن بابت این جنایت تروریستی و جنایتکاری وحشیانه در غزه به سزای عمل ننگین خود خواهند رسید و مجازات عاملین این جنایت قطعی و تغییر ناپذیر است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که جمهوری اسلامی ایران و سوریه همواره در موضعی ثابت رژیم صهیونیستی را غده سرطانی و مخل امنیت، صلح و ثبات در منطقه و جهان قلمداد کردند، بر ضرورت تقویت همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی دو کشور برای مقابله با جنایتگری این رژیم تاکید کرد و گفت انفعال و موضع ضعیف ناشی از ترس برخی کشورهای عربی مانع از اتخاذ موضع واحد جهان اسلام در مقابل رژیم صهیونیستی و موجب گستاختر شدن این رژیم در ارتکاب جنایت شده است. رئیسی اقدامات جنون آمیز رژیم صهیونیستی در حمله تروریستی اخیر و استمرار جنایتگری در غزه را دست و پا زدن‌های آخر این رژیم در حال احتضار توصیف کرد و افزود تأسف بارتر است که آمریکا و برخی کشورهای غربی همچنان با حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و رسانه‌ای از رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با بیان این که خون پاک و مطهر سرلشکر شهید زاهدی و همرزمانش موجب تعمیق پیوندهای ناگسستنی دو ملت ایران و سوریه خواهد شد، بر ضرورت توسعه و ارتقای همکاری‌های ایران و سوریه در حوزه‌های مختلف برخلاف خاص دشمنان دو کشور تاکید کرد. بشار اسد نیز در این گفتگو گفت جنایت بی سابقه رژیم صهیونیستی در حمله تروریستی به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران نه تنها نقض قوانین بین المللی بلکه نشان دهنده اوج وقاحت و انحطاط اخلاقی این رژیم و در ادامه مجموعه تجاوزگری و جنایتکاری در فلسطین، لبنان و سوریه است. رئیس جمهوری سوریه با بیان این که رژیم صهیونیستی با این جنایت به دنبال فرار از تنگنای گرفتار شده در آن از سوی مقاومت اسلامی فلسطین در باریکه غزه است، بر ضرورت حمایت و پشتیبانی از محور مقاومت و مجازات این رژیم جنایتکار تاکید کرد. بشار اسد در ادامه با اشاره به ابعاد شخصیتی سرلشکر شهید زاهدی گفت این شهید والا مقام دارای شخصیت ممتاز و قهرمانی متواضع بود که همچون شهدای سوریه برای ملت ما ارزشمند و دارای جایگاهی والا خواهد بود. جنگنده های رژیم صهیونیستی روز دوشنبه بخش کنسولی سفارت ایران در خیابان المزه دمشق را هدف حملات راکتی قرار دادند. بر اثر این تجاوز 13 نفر از جمله 7 نفر از اعضای دیپلماتیک و نیروهای وابسته نظامی ایران به شهادت رسیدند. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص حمله رژیم اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق با انتقاد شدید و صریح کشورها از اقدامات تروریستی صهیونیست‌ها برگزار شد. زهرا ارشادی معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل در این نشست با بیان این که جمهوری اسلامی ایران این جنایت هولناک و حملات ناجوانمردانه تروریستی را به شدت محکوم می‌کند گفت رژیم اسرائیل مرتکب نقض آشکار منشور ملل متحد، قوانین بین‌المللی و حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه شده است. محمد خالد الخیاری دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور غرب آسیا، آسیا و اقیانوسیه هم در این نشست با محکوم کردن حمله رژیم اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه تصریح کرد مسئولیت اماکن و پرسنل دیپلماتیک و کنسولی باید در همه موارد مطابق با قوانین بین‌المللی رعایت شود. واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل نیز ضمن محکوم کردن حمله رژیم اسرائیل گفت اقدامات اسرائیل غیر قابل پذیرش هستند زیرا در همه شرایط هیئت‌های دیپلماتیک باید مسئولیت داشته باشند. معاون نمایندگی چین در سازمان ملل نیز با بیان این که اقدام اسرائیل نقض تمامیت ارضی سوریه است با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کرد. قصه زهاگ نماینده سوریه در سازمان ملل هم در نشست شورای امنیت با محکومیت این حمله تصریح کرد. حملات اسرائیل سوری‌ها را از مواضع ملی و قاطعانه خود در حمایت از حقوق مردم فلسطین و بازگرداندن جولان اشغالی نمی‌تواند منصرف کند. نماینده سوئیس در سازمان ملل نیز گفت سوئیس به طور قاطع حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را محکوم می‌کند چون این گونه اقدامات صلح تنش را اسخایی می‌کنم چون این گونه اقدامات سطح تنش را در منطقه بسیار بالا برده است. نماینده اسلوونیا در این نشست هم با محکوم کردن حمله اسرائیل اظهار داشت همه طرف‌ها باید با قطعنامه‌های شورای امنیت از جمله قطعنامه 2728 احترام بگذارند. نماینده الجزایر در سازمان ملل نیز ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت ایران تصریح کرد چون این مواردی از نقض تعهدات بین‌المللی توسط رژیم اشغالگر اسرائیل قابل توجیه و تحمل نیست. در این نشست اما کشورهای بریتانیا، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی هم همراستا با آمریکا حاضر و محکومیت حمله رژیم صهیونیستی نشدند. این کشورها تنها به ابراز نگرانی در خصوص تشدید تنش‌ها در منطقه اکتفا کردند. دبیرکل سازمان ملل متحد حمله رژیم اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق سوریه را محکوم کرد و هشدار داد هر گونه محاسبه اشتباه می تواند منجر به درگیری گسترده تر در منطقه بی‌ثبات با عواقب ویرانگر برای افراد ملکی شود. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل حمله به اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق در روز اول آوریل و همچنین تلفات گزارش شده را محکوم می‌کند. دوجاریک تصریح کرد دبیرکل سازمان ملل متحد مجدداً تأکید می‌کند که اصل مسئولیت اماکن و پرسنل دیپلماتیک و کنسولی باید در همه موارد مطابق با قوانین بین‌المللی رعایت شود. سخنگوی سازمان ملل متحد افزود دبیرکل سازمان ملل همچنین به همه طرف‌ها یادآوری می‌کند که به تمام تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشر دوستانه بین‌المللی احترام بگذارند. با گفته دوجاریک دبیرکل سازمان ملل هشدار می‌دهد که هر گونه محاسبه اشتباه می‌تواند منجر به درگیری گسترده‌تر در منطقه بی‌ثبات با عواقب ویرانگر برای افراد ملکی شود که در حال حاضر شاهد رنج بی‌سابقه‌ای در سوریه، لبنان، سرزمین‌های فلسطین اشغالی و غرب آسیا هستند. استقبال ذبیح الله مجاهد از اقدام روسیه در حذف نام طالبان از لیست سازمان‌های تروریستی این کشور. رئیس جمهوری اسلامی ایران: رژیم جنایتکار صهیونیستی به هیچ یک از اصول انسانی پایبند نیست. و محکومیت حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه در نشست شورای امنیت. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل با محکوم کردن جنایات هولناک و حملات ناجوانمردانه تروریستی رژیم اسرائیل از جمله حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق هشدار داد اقدامات تروریستی اسرائیل می تواند منتهی به تشدید تنش‌ها در منطقه شود. زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد دیروز در نشست شورای امنیت درباره حمله رژیم اسرائیل به بخش کنسولی ایران در سازمان ملل گفت که رژیم اسرائیل مرتکب نقض آشکار منشور ملل متحد، قوانین بین‌المللی و حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه شده است. ارشادی افزود این جنایت و حمله تروریستی بیانگر توهین آشکار به اصل پذیرفته شده جامعه بین المللی یعنی مسئولیت نمایندگان و اماکن دیپلماتیک و کنسولی است. اظهارات ارشادی در حالی است که نمایندگان کشورهای عضو در شورای امنیت سازمان ملل در نشست اضطراری این شورا درباره حمله رژیم اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق این اقدام تروریستی را محکوم کردند و درباره اقدامات این رژیم و آشوب‌های بیشتر در منطقه هشدار دادند. درباره واکنش‌ها به حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه گفتگویی داشتم با آقای سید باقر محسنی، آگاه مسائل سیاسی. لطفاً بشنوید.
جناب استاد سید باقر محسنی، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. واکنش‌ها به حمله وحشیانه اسرائیل به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه خب زیاد هست. رسانه‌های مختلف و حالا دیپلومات ها و چهرهای سیاسی مختلف کشورها در این زمینه صحبت کردن و این حمله را محکوم کردن. به نظر حضرت عالی چرا رژیم صهیونیستی در حال گسترش دامنه درگیری ها از غزه به نقاط دیگر هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب از یک طرف نقض کنوانسیون های معتبره بین المللی در جهت نقض حریم کشور مستقل سوریه است و از جانب دیگر نقض تعهداتی است که به یک مکان دیپلماتیک که مطابق با نرم ها و همه قوانین بین المللی جزء خاک یک کشور است، یک تعرض آشکار و یک تعرضی که همه معیارهای بین المللی را نقض می‌کند. از جانب دیگر در بحران ها و مشکلاتی که این رژیم سردوچار است و با او مواجه است تلاش داره که به یک نحوی در واقع او ضعف و شکنندگی و او شکست مفتضحانه‌ای که در برابر نیروهای مقاومت در غزه، در لبنان و در جاهای دیگر خورده جبران بکنه. به نظر می رسد که این یک نوع نشاندهنده ضعف و پوشش برای شکست این رژیم در جنگ چندین ماهه در مقابل مقاومتگران حماس است.
بله جناب محسنی، نماینده های کشورهای عضو در شورای امنیت سازمان ملل هم در نشست اضطراری این شورا حمله رژیم اسرائیل و بخش کنسولی سفارت ایران را در دمشق محکوم کردند. بفرمایید که این حالا محکومیت ها و این جلساتی که انجام میشه چقدر میتونه تاثیر بذاره بر این که حالا موضوع این رژیم به نحوی به یک سرانجامی برسه، چون ظاهرا فقط در حد یک محکومیت ها انجام میشه این نشست ها.
متاسفانه استانداردهای دوگانه ای از جانب برخی قدرت های بزرگ در قبال تحولات و بحران های جهانی دیده میشه. نقض حقوق بشر، جنایت جنگی که در فلسطین در حال وقوع است، کودک کشی و در واقع حمله به اماکن غیر نظامی و از جانب دیگر این نهادهای بین المللی که متأثر از قدرت‌های بزرگ است به نوعی نظاره‌گرند. این استانداردهای دوگانه و استفاده سو از مواضع در واقع سازمانی نهادهای بین المللی چالش بیشتری فراراه حقوق بین الملل و همینطور نهادهای بین المللی فراهم میکند. اسرائیل یک کشور بدنام، منزوی و یک کشوری که در واقع نه با منابع قدرت و نه با منابع انسانی اساساً نمیتونه با خشونت تداوم پیدا بکنه. این وضعیت، وضعیت دوگانه و برخورد دوگانه برخی قدرت‌های بزرگ، نهادها و او نزاکت‌ها و عرف و قواعد بین المللی را با چالش مواجه می‌سازد و ممکن است تلافی این وضعیت و انتقام گیری وضعیت را در این منطقه بحرانی تر بسازد. ایران یک کشور قدرتمند است، یک کشور مؤثر در منطقه است و انتقام گیری این وضعیت میتونه اسرائیل حتی با خطر نابودی مواجه بسازد و پروسه صلحی که غربی ها در قسمت خاورمیانه و مسئله فلسطین دنبال میکردن با چالش مواجه بسازد. خب این نادیدگیری این نقض آشکار حقوق بین الملل و تعرض به خاک یک کشور و هدف گیری یک نهاد دیپلماتیک از جانب یک کشوری ضربه در واقع ممکن است جبران ناپذیری بر حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد وارد بکنم.
جناب آقای محسنی، بعضی از کارشناسان معتقد هستند که حالا چون در آستانه روز قدس هم قرار داریم، روز قدس امسال متفاوت هست از بقیه سالها. خب سید حسن نصرالله هم در مراسم لیالی قدر در لبنان این مسئله را عنوان کرد. نظر شما چی است در این باره؟ آیا میتونیم شاهد یک روز قدس متفاوت باشیم با توجه به شرایطی حالا ما در منطقه داریم؟
طبیعی است. جنایات وحشیانه‌ای که اسرائیل در غزه انجام داده، نقض حقوق بشری که انجام داده و یک جنایت جنگی آشکار که با اعتراف در واقع سازمان‌های متعدد بین المللی این جنایت تایید شده و همینطور برانگیخته شدن احساسات ملت‌های آزاده، این روز من فکر می‌کنم که نه تنها در ایران و در جای جای کشورهای اسلامی پررنگ‌تر و همینطور با ابراز انزجار بیشتر از این رژیم کودک‌کش و از این رژیمی در واقع منزوی و بدنام متفاوت خواهد بود.
مراسم عبادی شب 23 ماه رمضان در مساجد و حسینیه‌های غرب کابل با حضور گسترده مؤمنین شب زنده‌دار برگزار شد. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
احیای شب 23 ماه مبارک رمضان در مساجد و حسینیه‌های شهر کابل برگزار شد. شب زنده‌داران با انجام اعمال شب قدر برای امنیت دائمی، بهبود وضعیت اقتصاد کشور و پیروزی جهان اسلام دعا کردند و همچنان در این شب در ماتم یار و یاور رسول گرامی اسلام سوگواری نمودند. در مسجد الزهرا نیز مؤمنان خداجو با خواندن نماز و دعا به راز و نیاز پرداختند. حجت الاسلام محمد علی شریفی در این مراسم میگوید شب قدر همان شبی است که در تمام سال شبی به خوبی و فضیلت آن نمیرسد و عمل در آن بهتر از عمل در هزار ماه است و این می‌افزاید تقدیر امور یک ساله انسان‌ها در این شب تعیین می‌شود.
یکی از مهمترین وقت‌ها و نقش نوروز را در سال قمری دارد. یعنی برنامه یک ساله سرنوشت شما با شب قدر آغاز می‌شود، در شب قدر کلید می‌خورد و همه نقشه ها و طرحهایی که ظرف یک سال آینده بر سرنوشت شما تأثیر داره و سرنوشت شما را شکل میده با پروسه شب قدر کلید میخوره.
در همین حال حجت الاسلام محمد رضا مظفر عضو شورای علمای شیعه افغانستان میگوید حکومتداری حضرت علی علیه السلام مصداق عدل الهی و تطبیق کننده آیات قرآن کریم و سنت پیامبر گرامی اسلام است که بهترین الگو برای حاکمان جوامع بشری و ویژه کشورهای اسلامی می باشد.
اخلاق حکومتی امیرالمؤمنین مثل اخلاق حکومتی رسول الله است. چرا؟ چون اولا او تربیه شده دامان رسول الله است، از طفولیت کنار پیغمبر بوده، علی را به خاطر عدالتش شهید کردن، علی را به خاطر سیرت شهید کردن، با قیافه علی مشکل نداشتن.
شماری از احیا کنندگان شب قدر هم در این مراسم میگویند شب قدر شب عبادت، شب بندگی و تقرب به درگاه الهی است و بزرگترین دعا و حاجتشان ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجهم الشریف است.
شب قدر شبی هست که تمام بندگان به نسبت به خداوندشان تقرب می جویند و با دعا و نیایش هایشان و دربار خداوند تبارک و تعالی راز نیازهایشان را می کنند و حاجت هایی که در دل مصمم دارند را به خداوند بازگو می کنند. و چه خوب است که در این شب های پرفضیلت دعای همه ما ظهور حجت العصر و زمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد.
شما در طول 360 روز سال که کار کردین چی به دست آوردین؟ واقعا اگه یک شب قدر کار نکنین چی میشه؟ یا یک روز قدر کار نکنین چی تان کم میشه؟ میخوایم برشون بگویم که کار دنیاوی را بهانه نکنن که ما شب قدر احیا نمیتونیم. نه برادرم نه خواهرم، شب قدر احیا بکنن که تا خود خدا دستتان رو بگیرن تا باقی مانده روزایتان عالی بگذرن.
چقدر خوب است که در این شب ما این شب را زنده نگهداری کنیم و احیا کنیم.
گفتنی است که مردم متدین شهر کابل در مساجد و حسینیه ها لیالی قدر را با خواندن نماز، قرائت دعای جوشان کبیر و گرفتن قرآن بسر و دادن افطاری و سحری احیا نمودند و نیز در کنار انجام اعمال شب قدر در سوگ مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام عزاداری کردند و در فراغ آن حضرت اشک ریختند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
محفل شب شعری با هدف حمایت از مردم غزه در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار برگزار شد. جزئیات را در گزارش همکارم آصف شینواری بشنوید.
برنامه شب شعر در حمایت از مردم غزه در شهر جلال‌آباد برگزار گردید. شاعران اشتراک کننده در این مشاعره با زبان شعر از مردم غزه حمایت نموده و جنایت رژیم صهیونیستی را نکوهش نمود. برنامه شب شعر که از جانب ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار تحت نام مردم بی‌دفاع غزه شما را فراموش نکردیم، در باغ تاریخی سراج العمارت شهر جلال‌آباد برگزار گردیده بود. قاری احسان الله ساجد رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت در مورد مراسم شب شعر گفت: اگر کار دیگری در حق مردم غزه انجام داده نمیتوانیم، به زبان شعر از آنها حمایت کرده میتوانیم.
را دعوت کردید چغود شعر په ژبه باندې نړیوالو ته د فلسطین حمایت او له وی سره د غمیزی تسلیت پیغامونه پکې وړاندې شي.
در این حال قاری محمد آصف ظهیر امیر جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ در سخنرانیش خواستار متوقف شدن هر چیز زودتر جنگ در غزه گردید افزود: خاموشی جهان اسلام و نهادهای حامی حقوق بشر در قبال مردم غزه که در آنجا هر روز خون مردم بیگناه شامل زنان و کودکان می‌ریزد پرسش برانگیز است. ظهیر همچنان از سازمان ملل خواست که در متوقف شدن نسل کشی در غزه هر چیز زودتر گام‌های جدی بردارد و راه را برای ارسال کمک‌های بشر دوستانه هموار نماید.
دا دغه محفل او مشاعره د دې ښارندوی کوي چې موږ د غزې پر غمیزه خفا او پریشان یو او له وحشي صهیونیستانو غواړو چې ژر تر ژره خپله جګړه ودروي. پر ملګرو ملتونو غږ کوو چې نور خپل سکوت مات کړي، د بې ګناه مسلمانانو نسل وژنه بند کړي، پر اسرائیلو فشار راوړي چې غزې ته د بشري مرستو مخه ونه نیسي.
در جریان مشاعره بیشتر شاعران نیز در حق دفاع از مردم غزه و نکوهش تجاوز رژیم صهیونیستی اسرائیل شعر سرودند و به زبان شعر از مردم غزه حمایت نمودند.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
جریان مراسم چند تن از کودکان به رسم حمایت از کودکان غزه کبوترها را به هوا رها نمودند. برنامه شب شیر که بعد از افطاری آغاز گردیده بود در نیمه های شب به پایان رسید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب از زن شنونده پایان این بخش خبری را اعلام می کنم. در ساعت 2 به وقت کابل باز هم در خدمت شما خواهم بود. زورتان بخیر، التماس دعا.
شما بهتر می دانید. بعض وقتا آدمایی را می بینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها می شنویم که میگن ما حالم خوب نیست و افسرده هستم. اما هیچ وقت از خود ما نپرسیدیم که چرا یادم افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بی‌توجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتارای توجه‌آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه. شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه. شاید مردی که زیاد سر صدا و قال مقال میکنه و همیشه عصبانی است تحسین و تشکر خانواده خودا نمیبینه. بیایم آدمای اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپای دلشان را بشنویم، از درد دلشان گوش کنیم. بیایم تا دل نشده و حسرت نبودنشان را نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم. البته من خوی چیزا رو نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند گرامی. نوبت رسید و تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی. دعوت میکنم با رازهای زندگی و مدت 15 دقیقه همراه شویم. بنده از محضر شما عزیزان خداحافظی میکنم.
رازهای زندگی، راههایی برای زندگی بهتر.
بنام نامی دوست که هرچه داریم از اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام و درود بر شما. با برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در برنامه امروز و در ادامه موضوع قبل در مورد تربیت دینی در سبک زندگی اسلامی با شما خوبان سخن میگوییم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. عزیزان بدون شک خانواده محل است که در آن ارزش‌های اخلاقی، باورهای دینی و هنجارهای اجتماعی از والدین به فرزندان منتقل می‌شود و زمینه رشد روحی و عاطفی آنان فراهم می‌گردد. از این رو می‌توان ادعا کرد که نهاد خانواده برای تربیت دینی فرزندان از قابلیت و ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است. بنابر گفته روانشناسان، خانواده باید گرایش کودک به دین و معنویت را که از همان سالهای اولیه زندگی آغاز می شود مورد توجه خاص قرار دهد. گاه پدران و مادران و مربیان که با نیتهای نیک و خیرخواهانه تعالیم دینی را به کودک می آموزند از نکته مهم غافل می شوند و آن عدم شناخت کافی از مسائل روانی و روحی کودک است. به همین دلیل با برخی اشتباهات روح کودک را آزرده می سازند. در دوره کودکی باورها و احساسات دینی باید در محیط صمیمی و با روش مناسب شکل گیرد و پرورش یابد، به گونه ای که دیدگاه کودک را تحت تأثیر قرار دهد و بر رفتار و اخلاق او اثر مثبت بگذارد. هدف حقیقی دین تربیت انسانها و پرورش احساسات و رفتار معنوی و اخلاقی در آنهاست. پدر و مادر در محیط خانواده نخستین الگوها و نمونه هایی هستند که کودک ارزش های اخلاقی و دینی و سایر درس های زندگی را از آنها فرا می گیرد. و همین دلیل والدین باید ابتدا خود تجسم ارزش‌های اخلاقی باشند و فضای خانه را برای رشد معنوی و اخلاقی آماده سازند. اگر مربیان خود الگوی عملی در این زمینه باشند، در پایبندی کودکان به انجام فرایض دینی بسیار مؤثر است. همانطور که روانشناسان نیز می‌گویند، یادگیری مشاهده‌ای بهترین شیوه برای تربیت کودکان است. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید: پدرم امام محمد باقر علیه السلام بسیار خدا را یاد می کرد. همراه او که راه می رفتم ایشان را در حال ذکر می دیدم. من در بیشتر اوقات پدرم را در حال یاد خداوند می دیدم. حتی زمانی که با مردم سخن می گفت این کار او را از یاد خدا غافل نمی کرد. پدرم قبل از طلوع آفتاب ما را جمع می کرد. هر کس را که توان تلاوت قرآن داشت با خواندن قرآن و هر کس را که در توانش نبود با گفتن ذکرهای توصیه می فرمود. عزیزان روایتی که شنیدید گویای دو نکته است. نخست آنکه امام محمد باقر علیه السلام با عنوان پدر خود الگوی عملی پایبندی و ذکر خدا بود و گفتار آن حضرت با رفتارش انطباق داشت. نکته دیگر آنکه نباید فرزندان را به حال خود رها کرد، بلکه ضمن اعطای آزادی حساب شده و منطقی و توجه به استقلال آنها باید در فرصت‌های مناسب بستر رشد معنوی آنان را فراهم ساخت و با استفاده از وسایل و راهکارهای ممکن انگیزه و شوق ارتباط با خدا را در آنان تقویت کرد. تربیت دینی به دنبال برانگیختن شوق و رغبت خداپرستی در فرد است تا او و کارکردهای سازنده و نشاط‌آفرین دین در زندگی پی ببرد. روانشناسان میگویند همین که شور و شوق طلب دین در انسان و به ویژه کودکان پرورش یابد، خود به خود منجر به تأثیرات تربیتی در ساختار عاطفی، رفتاری و روحی آنها می شود. هنر یک مربی در زمینه پرورش حس دینی کودکان این است که کنجکاوی و شوق حقیقت جویی آنها را نسبت به زیبایی های دین و شیرینی دینداری افزایش دهد. در راه رسیدن به این هدف باید از هر گونه آموزش های تحمیلی و انتقال مستقیم مطالب و مفاهیم دینی بدون آمادگی قبلی کودک پرهیز کرد. حرکت در جاده تعلیم و تربیت دینی مثل حرکت در مسیر پرفراز و نشیب است که سرانجام به قله مرتفع منتهی می شود. به همین دلیل اگر انسان پیمودن این مسیر را رها کند، ناگزیر به عقب گرد می شود. استمرار، مداومت و صبر در تحقق تربیت دینی شیوه آموزگاران الهی بوده است. آن شخصیت‌های بزرگ فطرت انسان‌ها را مخاطب پیام‌های خود قرار می‌دادند، چرا که مسائل دین و آموزه‌های الهی به فطرت پاک و بیالایش انسان‌ها مربوط می‌شود. زمینه لازم برای پذیرش این حقایق نه با اجبار و تهدید، بلکه با ملایمت، مدارا و استمرار در دعوت حاصل می‌گردد. دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید: 3800-226 در ایران و 0794-717-4144 در افغانستان. در این لحظه صحبتهای کارشناس محترم برنامه آماده پخش است، جناب آقای یزدان رضوانی.
ما خانواده ها، ما والدین، ما مربی ها برای اینکه بچه هامون نماز خون بشن، اهل نماز بشن، وقتی بزرگ شد دیگه نسبت به نمازش نگرانی نداشته باشیم، از الان چی کار باید بکنیم؟ کاری بکنیم یا کاری نکنیم؟ اگه قرار کاری بکنیم چه اقداماتی باید انجام بدیم؟ یه مرور خیلی سریع و جزئی بزرگواران روی خصوصیات فکری و شخصیتی بچه ها در سن 2 تا 7 سالگی با هم داشته باشیم، خصوصا الان بچه هایی که مخاطب ما هستن، بچه های 4-5 ساله، ببینیم چه خصوصیات ذهنی و فکری دارن تا بتونیم بر اساس این خصوصیات ذهنی و فکری اقدامات درستی انجام بدیم. از نظر فکری بچه ها تو این دوره بیشتر از هر چیزی تخیل اونها فعال هست. تفکر اونها هنوز به مرحله تفکر منطقی نرسیده. بیشترین چیزی که در ذهن و فکر اونها بچه ها رو جهت‌دهی میکنه قوه خیال اونها هست. و لذا بچه ها تو این دوران تخیل‌گرا هستند. شاخصه هایی از تفکر شهودی رو که جلسات گذشته هم خدمتتون عرض کردیم به صورت تیتروار من مرور میکنم. بچه ها ذهنشون دنبال جاندار پنداری هست، دوست دارن به اشیاء جان بدن، با قصه ها، با مسائلی که به اشیاء جان میده ارتباط برقرار میکنن، در و دیوار و صندلی و میز و همه اجزای این عالم رو میتونن جاندار تصور بکنن. بچه ها تو این دوران تفکرشون انتزاعی نیست، لذا نمیتونن مسائل ماوراء مادی رو درک بکنن، بیشتر با محسوسات سر و کار دارن. ذهن بچه ها حتی نسبت به مسائل دینی، مسائلی که ما به ازای خارجی نداره، قدرت درکش رو ندارن و لذا وقتی از مسائل دینی میخوایم با اونها گفتگو بکنیم، باید نمونه هایی که وجود خارجی حسی دارن برای اونها بیان بکنیم. تفکر خودمحور که از شاخص های تفکر شهودی، خودشون رو معیار همه چیز میدونن و بر اساس نگاه خودشون به مسائل نگاه میکنن. این نکته اول از خصوصیات فکری بچه ها بود. نکته دوم اینه که بچه ها از نظر عواطف و روابط اجتماعی به شدت به جلب حمایت دیگران و جلب توجه اطرافیانشون خیلی بها میدن. بسیاری از رفتارهای بچه های ما تو این دوران و تلاشهایی که میکنن، کارهایی که انجام میدن، برای اینه که بتونن حمایت اطرافیان، به خصوص حمایت والدین خودشون رو جذب بکنن و برای جذب این حمایت و نگاه اطرافیان خودشون خیلی وقت میذارن، خیلی فکر صرف میکنن و شاید بیشترین توان اونها صرف چی میشه؟ صرف حمایت و جلب توجه دیگران میشه. نکته سوم، بچه‌ها به شدت تو این دوران الگوپذیر هستن. بچه‌ها به شدت تقلید کننده هستن. از چی تقلید میکنن؟ گفتیم از ظاهر رفتارهای دیگران تقلید میکنن. لذا خصوصیت الگوپذیری بچه‌ها تو این دوران در اوج خودش هست. به شدت الگوپذیری میکنن. مادر چادر سرش میکنه، میسته نماز، بچه میاد همون حرکات رو دقیقاً مو به مو انجام میده. خصوصا از دوران 4 سالگی به بعد، بیشترین اوج دوران الگوپذیری سن 4 سال شروع میشه تا 6 سالگی اوج دوران الگوپذیری هست.
دوستان عزیز، یکی از آسیب‌های تربیت دینی در خانواده‌ها اکتفا بر روش‌های سطحی و زودگذر است. در حالی که برای موفقیت در این مسیر لازم است تربیت دینی تا آنجا استمرار یابد که در ذهن و ضمیر فرزند جای گیرد و نهادی نشود. این راهکار مؤثر همان درونی‌سازی آموزه‌های دینی است که باید از دوران کودکی آغاز شود و با آموزش مناسب و نظارت مستمر و ثمر بنشیند. اگر آموزه‌های دین اسلام عمل و احترام به فرایض دینی را از همان دوران طفولیت توصیه می‌کند و معنای عبور از سطح و عمق و از مسائل بیرونی و ظاهری و محتوا و درون است، در حالی که عدم مداومت در تربیت دینی تلاش ها را در این عرصه بی ثمر می سازد و این ترتیب آموزش های دینی باید تا مرحله ادامه یابد که در نهاد کودکان تثبیت شود. آقای دکتر عبدالعظیم کریمی، روانشناس ایرانی، می گوید یکی از آسیب هایی که تربیت دینی را مختل می کند سختگیری در عمل و وادار کردن فرزندان بر رفتارهای مشقت‌آمیز است. در واقع یکی از علل توصیه به شیوه مدارا و ملایمت در فهم و عمل و آموزه‌های دینی این است که کودکان والدین خود را سختگیر تلقی نکنند، بلکه آنان را اهل مدارا در تربیت و سهلگیر بشناسند. البته آسانگیری به معنای رها کردن کامل فرزند و فراهمسازی زمینه مسامحه نیست، بلکه منظور این است که با رعایت اعتدال و اجتناب از افراط و تفرید گام‌های مؤثر در تربیت دینی فرزندان برداریم. توصیه با انجام وظایف دینی همراه با ملاطفت و نرمش به تدریج سبب می‌شود که فرزندان بر رفتارهای دینی عادت کنند و از انجام آنها لذت ببرند. والدین موفق از یک سو زمینه انجام فرایض دینی را در فضای نشاط‌انگیز فراهم می‌کنند و از سوی دیگر برای افزایش شناخت فرزندان در مورد امور دینی گام برمی‌دارند. و این ترتیب عادت دادن فرزندان به انجام بعضی از فرایض دینی منافات با آگاهانه کردن این رفتارها و پرورش حس مذهبی در آنها ندارد. همان گونه که عادت دادن فرزند به مطالعه در ساعات خاص و به میزان معین و معنای بی‌توجهی به محتوای مطالعه نیست. در واقع ایجاد عادات رفتاری در هر زمینه و از جمله فرایض دینی موانع ارادی عمل را رفع می کند و استمرار آن را تضمین می نماید. خوبان همراه، نکته مهم دیگر در تربیت دینی ایجاد میل و رغبت درونی و حقیقت دین در کودکان است و این معنا که تربیت دینی در فرایند خود متضمن اصل آماده سازی مخاطب است. بنابراین باید با آمادگی جسمانی، روانی، عاطفی و عقلانی کودکان توجه داشته باشیم و زمینه پذیرش مفاهیم دینی و معنوی را در کودکان ایجاد کنیم. با عنوان مثال، اگر بخواهیم در مقابل فردی که سیر و اشباع از غذاست انواع غذاهای لذیذ را بگذاریم، بدیهی است که او راغب به خوردن نمی شود و اصرار ما موجب انزجار بیشتر او از غذا می گردد، زیرا او آمادگی لازم را برای خوردن غذا ندارد. اما فردی که گرسنه است نیاز به اصرار برای خوردن ندارد، فقط کافی است غذای هر چند ساده را در مقابل او بگذاریم. تا آدمی تشنه نباشد آب گوارا در نزدش مطلوب نیست. مولوی، شاعر و عارف نامدار ایرانی، در این زمینه شعر معروف دارد که آن را برای کسانی که در جست